بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب بحثمون راجع به اجتهاد تجزی بود. سوال اول این بود که آیا امکان وقوعی داره؟ پاسخ دادیم که جناب حضرت آخوند فرمودن که بالوجدان ما تجزی داریم و بعد هم فرمودن اصلا عقلا امکان نداره که ما به اجتهاد مطلق برسیم بدون اینکه به اجتهاد تجزی رسیده باشیم. چرا؟ چون هر چیزی که بخوایم بهش برسیم باید مقدماتی و مبادی و پله‌هایی طی کنیم تا به اون درجاتی طی بکنیم تا به اون برسیم و امکان نداره که شما بخوای به اجتهاد مطلق برسی بدون اینکه به اجتهاد تجزی رسیده باشید. تطبیق هم داده شد. دو تا اشکال بود، گفته شد تطبیق داده نشد. خیلی خلاصه بگم، اشکال اول به این بود که اشکال اول به اجتهاد تجزی این بود که اجتهاد یک ملکه است و ملکه یک امر بسیطه و قابل تجزیه نیست. لذا اگر شما به اجتهاد رسیدی یعنی به اجتهاد مطلق رسیدی و معنی نمیده که شما بیای بگی که من به اجتهاد تجزی رسیدم بعد این اجتهاد ترقی پیدا بکنه تبدیل بشه به مطلق، چون اجتهاد امرش بین هست و نیسته، یا هست یا نیست. اینطور نیست که یه اجتهاد ضعیفی به نام تجزی داشته باشیم یه اجتهاد قوی به نام مطلق داشته باشیم. اینطوری نیست، یا هست یا نیست. پس اگر بود یعنی همون اجتهاد اصلی هست که اجتهاد مطلقه. این اشکال بود. پاسخ ما هم این بود که اشتباه شما اینه که فکر کردید این تجزی و مطلق مربوط به اون ملکه هست. نه، اون ملکه یک توانایی است که در انسان ایجاد میشه. متعلق این توانایی، متعلق این قوه و قدرت فرق میکنه. یک موقع شما در همه ابواب فقه اتخاذ مبنا کردید، همه مدارک رو هم بررسی کردید، نسبت به یک مسئله فقهی متشهد شدید یا نسبت به همه مسائل فقهی متشهد نظر اجتهادی میدید. این مربوط به اون قوه نیست، مربوط به متعلق اون قوه است. مثل علم که علم با توجه به معلومات گسترش پیدا میکنه، اینجا هم اجتهاد قوه و توانایی است که در وجود همه متشهدین هست، چه متشهد متجزی چه متشهد مطلق، لکن متعلق این اجتهاد ممکنه یک باب باشه یا حتی چند تا مسئله باشه که توشون اتخاذ مبنا کرده، ممکنه هم نه در همه ابواب باشه و همه اون مبادئ اجتهاد رو چیکار کرده باشه؟ اتخاذ مبنا کرده باشه، تحصیل حجج کرده و الان با اون اتخاذ مبنا و این تحصیل حجج چه اتفاقی میفته؟ با اون توانایی اون حجج رو بر بفرمایید اون حجج رو تطبیق میده بر اون مسئلهی که تو ذهنش هست و میخواد حلش بکنه با توجه به اون دایره وسیع مدارکی که به دست آورده. پس این نکته بسیار مهمی است که توسعه اجتهاد در متعلقشه نه در خود توانایی و قدرتش. این هم نکته بعدی. اشکال بعدی هم این بود، آقا فقه به همدیگه مربوطه، ابواب فقه، لذا حالا که به همدیگه مباحث فقه و مسائل فقه به هم مرتبط و مربوط هست، مثال عملی هم زدیم. مثلا شما اگر بخواید تو باب صیام متشهد بشید، نمیتونید صلات رو ندیده باشید، خصوصا کدوم قسمت از صلات؟ صلات مسافر رو، درسته؟ باید اونجا رو هم دیده باشید. پس ابواب فقه یک پارچه است، به هم مرتبطه، لذا شما باید به همه ابواب مسلط باشید تا بتونید اجتهاد کنید، و اگر به همه ابواب مسلط بودید یعنی متشهد مطلق هستید دیگه، متجزی معنی نمیده. پاسخی که دادیم این بود، درسته که مباحث فقه به هم مربوطه و باید احاطه داشته باشید، اما اولا همه مسائل اینطور نیست. مثلا شما وقتی میخواید توی دیات متشهد بشید، چه ربطی به باب طهارت داره؟ چه ربطی به باب صوم داره اصلا؟ درسته؟ بله، تو باب حدود، تو حد ارتداد، یک بحثی مثلا کجا شده؟
مرتبط بود و
تو بحث طهارت. پس اولا همه مسائل اینطور نیست، بسیاری از مسائل نیاز به احاطه به کل فقه نداره، بسیاری از مسائل نیاز به احاطه بر کل مسائل فقه نیست. ثانیاً اون مسئله‌ای هم که مرتبطه به یک بابی، به کل باب که ارتباط نداره. مثلا همین صیامی که مثال زدیم، کل صلات رو شما باید مسلط باشید؟ نه، فقط قسمت مسافرش. توی اون بحث حدود که گفتیم باید بحث طهارت رو مسلط باشیم، همه نجاسات رو باید بررسی کنیم و مطهرات رو؟ نه، فقط قسمت ارتداد ملی و فطری و این حرفا. پس اولا همه مسائل فقه این گونه نیست که نیاز به احاطه بر کل فقه داشته باشه. خود اون مسئله ای هم که مرتبطه با یه بابی، با کل باب مرتبط نیست، با یه قسمی از این باب مرتبطه، لذا احاطه بر کل فقه لازم نیست. پس این اشکالم وارد نیست. این هم جلسه قبل گفته شد، چون میخواستیم تطبیق بدیم باید ذهن آماده بشه، بریم تطبیق بدیم، بعد اون دو سه تا مسئله باقی مانده هم در بحث تجزی بگیم و وارد فصل بعدی اگر بتونیم بشیم، اگر نه که برای جلسه بعد. بله،
اشتغال متجزی که فهمیدیم، ما دو تا چیزی ما تو ذهنم، یکی اشتغال متجزی یعنی این که کسی که مجتهد شده، ملکه شده، مستش این ملکه رو تو همه ابواب فقه هنوز به کار نبره که به نتیجه برسه، یا این که نه، طرف مجتهد شده اما مثلا همون قاعده هایی که از اطاری فهمی سر 10 تا قاعده است، تو 50 تا از این قاعده ها مثلا چند تا رجال، چند تا اصول، چند تا مثلا قواعد فقهی، تو چند تا هم ادبی، تو هر کدوم از اینا تو چند تاشون مجتهد شده، تو چند تا دیگه هنوز مجتهد نشده که بخواد اصلا به کار بره. یا بگیم
اون چیزی که خدمت شما گفتیم، اجتهاد یعنی قدرت استنباط و قدرت تطبیق حجج بر مسائل، این یک قوه و یک ملکه‌ای است که به مجتهد قدرت میده بتونه این تطبیق رو و این به اصطلاح هماهنگ کردن حجج رو با مسائل به دست بیاره. حالا دقت بکنید، یک مسئله ممکنه از اون 110 قاعده نیاز به 3-4 تا داشته باشه، یه مسئله دیگه 5 تا بخواد. این مجتهد متجزی کسی است که لااقل در بخشی از اون مبانی و مبادع اجتهاد اتخاذ مبنا کرده باشه و توانایی انطباق و تطبیق رو هم پیدا کرده باشه. اگر این حالت در او به وجود اومده باشه، این میشه اجتهاد متجزی. بعد آرام آرام میره سراغ کتاب بعدی، میبینه اینجاها چند تا روایت اساسی هست که چند تا رجال توش هست که تو این رجال ها مسائل اختلافی زیاده، باید تو 5 تا مسئله رجالی توی این کتاب اتخاذ مبنا کنه. خب میره اتخاذ مبنا می. تو اصولی مثلا میبینه 7 تا، توی مسائل مثلا ادبی هیچی، همین چیز خاصی نیاز نداره مثلا. بله بله. بله دیگه، این صرف اتخاذ مبنا نیست، توانایی تطبیق حجج بر مسائل رو هم داشته باشه.
تعریفی هم از مشتهد متجزی که حالا ما دیدیم بود که ملکی اجتهاد رو داره، خب ولی قادر نیستش که همه احکام رو اون شکلی که هست
استنباط کنه. چرا قادر نیست؟ ریشش اینه، 1 اتخاذ مبنا نکرده. مثلا در این کتاب اینقدر باید انتقاض مبنا در رجال، در اصول، در ادبیات داشته باشه، داره، اما تو کتاب بعدی این به دردش نمیخوره، باید چند تا اتخاذ مبنای جدیدی، اما توانایی انطباق پیدا کرده دیگه. اگر ماها دقت کنید خوب این 10 سال، 10 سال ابتدایی حوزه رو خوب بخونیم، واقعا قریب به اجتهاد میشیم. چرا؟ چون با گروگاه ها آشنا داریم میشیم آروم آروم، میدونیم اگر بخوایم این مسئله فقهی رو حل کنیم چه چیزایی نیاز داره. نیاز به اون باب از مثلا وسائل شیعه داره، توی اون باب چند تا مسئله رجالی هست، ممکنه اصلا مسئله رجالی نباشه، همشون ثقات عالی مقام باشن، ممکنه نه، بعضی هاشون ثقات عالی مقام هن که هیچ نیازی به اتخاذ مبنا نداره، اما بعضی هاشون نیاز به مثلا قبول کامل و زیارت باشه، نیاز به قبول مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم باشه، نیاز به قبول مثلا اکثار در روایت باشه. میبینیم تو اینا اتخاذ مبنا میکنیم مسئله حل میشه، بقیه مسائل دیگه نیازی نیست.
اگر ملکی اجتهاد هست با همون ملکی اجتهاد توی بابی بخواد وارد بشه که خب یه دستش پره.
نه نه، ببینید اگر ملکه باشه، ملکه چیه؟ تطبیق حجج بر مسائله، درسته؟ خب باید حجج بیاد دستش.
بابی از فقه یه سری حجج میخواست که
اتخاذ
احتیاج،
بله ممکنه نیاز نداشته باشه.
ممکنه رو من متوجه نمیشم.
نگاه کنید
هر بابی رو که میخواد وارد بشه بالاخره باید روایت بررسی بشه، رجال بررسی بشه.
میدونم بعضی از روایات،
این چطور میشه که توی یک بابی با این ملکی اجتهاد میتونه اینا رو بررسی بکنه ولی توی بابهای دیگه نمیتونه؟ این رو من متوجه نمیشم.
نگاه کنید ممکنه یک مسئله ای دارم تکرار میکنم، 7 تا قاعده اصولی رو باید مسلط باشه تو این مسئله، 5 تا قاعده بفرمایید رجالی. خب بله 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 بله، حالا من تطبیقش رو باید براتون یه بار با مثال بیارم که مثلا این مسئله که بخواد حل بشه ممکنه اصلا رجال نخواد، اصلا یه آیه قرآن داره تموم دیگه، اصلا رجال نمیخواد چون روایت نداره یا روایت نیاز نداره، دقت کردید؟ یا ممکنه بله بله کل باب، من مسئله رو گفتم، باب که چندین مسئله است.
بله
خلاصه
مسائل اصولی چقدر توش مسئله بود؟ همین صلات مسافر.
بله
مگه خیلی مسئله،
چند تا مسئله اصولی بود بقیهش رجالی بود. ببینید بستگی داره، نگاه کنید اصول که عمده ابزار مجتهد در بحث بفرمایید در اجتهاده، اما این اصول بعضی اوقات در حد 1-2 تا قاعده، مثلا 7-8 تا قاعده رجالی میخواد چون عمده روایاتن، خب باید روایات رو تشخیص بدیم، بستگی به مسئله داره و اون به اصطلاح مدرک، اون مدرک چقدر روایت میخواد، اون مدرک چقدر استدلال اصولی میخواد، بستگی داره، ممکنه توی مسئله خیلی باشه توی مسئله دیگه اصلا نباشه. و خدمتون گفتیم بعضی از مسائل فقهی اصلا جزء ضروریات فقه هن. ضروریات یعنی چی؟ یعنی بدیهیات، یعنی جزء بدیهیات هن و اصلا اینها نیاز به چی؟ استدلال هم بعضن ندارن، اما اونایی که نیاز به استدلال دارن از حیث مدرک، از حیث اتخاذ مبنا، از حیث به اصطلاح ادبیات، از حیث خود ادبیات هم الان میرسیم به مبادی اجتهاد. مثلا تو بحث ادبیات ما چند تا قاعده میخوایم؟ خیلی نمیخواد، اون قواعد اختلافی خیلی کمن که بخوایم اتخاذ مبنا کنیم. چند تا قاعده میخواد؟ فرق میکنن با توجه به مدارک، با توجه به اتخاذ مبنا در قواعد مختلف، هر مسئله ای متفاوت میشه. لذا مجتهد اگر قدرت تطبیق پیدا کرد و تحصیل حجت کرد و اتخاذ مبنا کرد، اون قدرت تطبیق رو هم داره، میتونه اونجاها نظر اجتهادی بده.
مثلا پس با بیان شما بایستی ما حالا بهتر شاید این باشه که بگیم قدرت استنباط در برخی از احکام رو داره، به ابواب نکشیم قضیه رو، چون اگه به ابواب بکشیم
بله.
گسترده میشه.
حالا
چه بسا در همون باب حکمهایی باشه که نتونه.
درسته، بله، باید اتخاذ مبنا کرده باشه. مهم اون قوته، اما این قوت و ملک ایجاد شد
باید به کارش هم بگیره،
گستردگیش با توجه به متعلقشه، با توجه به متعلقشه، و این متعلق نیاز به بررسی مدارک و بررسی مبانی و اتخاذ بفرمایید مبنا. بله. حالا وجدانن اگر خوب همین دروس خونده باشیم خیلی نزدیکیم، خیلی نزدیکیم به اجتهاد. یعنی شما یک مسئله فقهی الان به شما میدن، قشنگ میتونید برید روایات بابشو ببینید، ببینید اینجاها اگر بخواید این روایات، ممکنه اصلا ببینید هیچ روایتی نداره. خب میبینید آیاتشو ببینید، آیات هم که 500 تاست، ممکنه این 500 تا هیچ آیه هم مربوط به این نباشه. دقت کردید؟ ممکنه بنا عقلا باشه، امضایی باشه، یا باید ببینید که اجماعی هست اجماعی نیست. ممکنه بعضی چیزا واقعا نه اتخاذ مبنا بخواد نه مدرک روایی بخواد که بریم تو رجال و الی آخر و الی آخر. اون مسئله رو باید ببینید، ببینید گلوگاه استدلال بر این مسئله کجاست، اون گلوگاه رو پیدا کنید، مبانی و حججی که این گلوگاه میخواد تحصیل و اتخاذ بشه و تطبیق بدیم. خب و بساطتو به اینجا رسیدیم. این جواب اشکال اول بود. اشکال اول چی بود؟ نه، بسیط بودن ملکه. پس ملکه یا هست یا نیست. پس حالا که هست، حالا که هست اکملش هست، همون مطلق هستش. پاسخ و بساطت الملکته و عدم و قبولها التجزئه. می فرماید بسیط بودن ملکه که گفتیم منظور از بساطت اینه که بفرمایید بین هست و نیسته، یا هست یا نیست. دقت کردید؟ نه اینکه مثلا ناقصش اینجا هست کاملش اونجاست، نه، یا هست یا نیست. پس این کمال یا همون شدت و ضعف کجاست؟ ما میگیم تو متعلقه. اینا میگن نه خیر. و بساطت الملکته و عدم و قبولها التجزئه. این التجزئه مفعول قبول، قبول نکردن این ملکه تجزیه را. لا تمنع من حصولها به نسبت الى بعض الابواب. گوش میدید؟ این بسیط بودن مانع نمیشه که این ملکه ایجاد بشه، اما به نسبت بعض ابواب، مثلا طهارت، مثلا صلات، مثلا دیات، مثلا حدود، مثلا بفرمایید دیگه نکاح. طلاق، نکاح، به حیث یتمکن بها من الاحاطت به مدارکهی. این ملکه این تمکن و قدرت رو ایجاد بکنه که شما نسبت به مدارک اون بعض ابواب، این ضمیر مدارکهی به بعض میخوره، اون مدارک بعض ابواب رو شما احاطه داشته باشید. تموم شد. حالا ایشون دیگه اشاره به مبانی نمی کنه، اما این مبانی هم خیلی مهمه. صرف تحصیل مدرک و حجج کفایت نمی کنه، شما یه مجتهد باید اتخاذ مبنا هم کرده باشید متناسب با اون مدارک، متناسب با اون حجج. چون بعضی از حجج چی میخوان؟ رجال میخوان. بعضی از حجج ادبیات میخوان. بعضی از این حججی که تحصیل کردید برای فهمشون نیاز به قواعد اصولی زیادی هست. دقت میکنید؟ باید نسبت به همه اینها شما مسلط باشید، و الا اگر مسلط نبودید نمیتونید اینجاها اجتهاد بکنید. اما اگر اتخاذ مبنا کردید توی این باب، توی این مسئله، اگر به مدارک رسیدید، یعنی تحصیل حجج هم کردید، الان هم قدرت تطبیق دارید، دیگه چه مشکلی ایجاد میشه؟ میتونید راحت راجع به این مسئله نظر اجتهادی بدید، استنباط حکم شرعی بکنید. حالا این کماش خیلی زیرکانه اشاره میکنه، کما اذا کانت هناک ملکت الاستنباط فی جمیعها. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مجتهد مطلق هم باشی، دقت کنید، شما اگر مجتهد مطلق هم باشی، آیا در همه ابواب میتونید سریع نظر بدید یا باید برید مدارک رو ببینید؟ باید ببینید اینجا اتخاذ مبنا کردید یا نکردید. تا مدارک رو ندیدید، تا حجج رو ندیدید، تا گلوگاه ها رو نبینید، تا اونجایی که باید برای این مسئله تحصیل حجت، یعنی برید همه عمومات رو که دارید، برید همه قیود رو پیدا کنید، برید همه خصوص ها رو پیدا بکنید. خب وقتی مجتهد مطلق هم باشید، باز برای تطبیق حجج بر مسائل نیاز به چی دارید؟ به رجوع به همه مدارک دارید دیگه، مدارکی که مربوط به این مسئله هست.
فی جمیعها به کدوم هم گرفته؟
بله؟
فی جمیعها
جمیع ابواب. بله، اگر شما بخواید به جمیع ابواب هم مسلط بشید و نظر اجتهادی بدید، اگر یعنی مجتهد مطلق هم باشید، باز باید به بفرمایید بله مسلط بشید، احاطه داشته باشید به همه این مدارک و اون ابواب. پس اگر مجتهد مطلق هم بودید به همین راحتی نمیتونید بگید تو همه مسائل. من گفتم بعضی حتی مراجع عظام هم بعضن برای اینکه نظر خودشونو بگن، میگن به فلان شاگردم مراجعه کنید، ایشون از من مسلط تره. بله، بعضی از مراجع بسیار بسیار ذهن قوی دارن، بر همه ابواب مسلطن، بر ریزکاری ها هم مسلطن، اما بعضی ها نه، رفتن اتخاذ مبنا کردن، تحصیل حجت کردن، نظرشون رو دادن، یادداشت کردن، الان یادشون نیست. اگر بخوان دوباره باید به مدارک، به حجج، به اون مبانی که اتخاذ کردن مراجعه کنن. پس این میشه که این مجتهد مطلقه، اما اینجاها مثلا چی؟ ناقص شده اجتهادش. میگیم نه، اینجاها مشکل خود اون ملکه نیست، مشکل اون متعلق ملکه است که خیلی وسیعه، خیلی نیاز به تحصیل حجت داره، خیلی نیاز به تحصیل مبنا داره، اینجا اتخاذ مبنا داره. خب و یقطع چی میخواد بگه؟ اینجا جواب اشکال دو بود. اشکال دو چی بود؟
جزیره ای نیست
به هم بگه مرتبط. باریک الله، ابواب فقه همه یک پارچه به هم متصلن. پس اگر شما بخوایید در یک باب مجتهد بشید، باید بر ابواب دیگه هم که مرتبطه مسلط بشید. لذا چون تسلط بر یک باب همان و تسلط بر همه ابواب و احاطه به همه ابواب همان، چه اتفاقی میفته؟ اگر اینطور شدید شما مطلقید، متجزی که نیستید. پاسخ اولا در همه مسائل اینطور نیست، ثانیا در همون مسئله هم که مرتبطه به همه اون باب رفت نداره، به چند مسئلهش ممکنه رفت داشته باشه. پس اینطوری نیست، اینطور نیست که اگر بخواید یک نظر اجتهادی نسبت به یک بابی از فقه یا یک مسئله ای از ابواب فقه بدید، باید بر همه فقه احاطه داشته باشید. نه، اینطوری نیست. این طوری بله. و یقطع و یقین پیدا می کنیم به عدم دخل ما فی سائرها بهی اصلا، یقین داریم که دخالتی ندارد آنچه در سائرها، سائر ابواب است، بهی به بعض ابواب اصلا. پس اینطور نیست که ما یقین داریم که همه ابواب به بعض ابواب بگید دخالتی نداره، یعنی اجتهاد در یک بعض مستلزم اجتهاد در همه ابواب نیست، یا اگر هم باشه او لا یعتنا به احتمال، به احتمالهی احتمال داره این مسئله به اون مسائل هم ربط داشته باشه، اما این احتمال عقلایی نیست. لا یعتنا به احتمال دخل، این ضمیر احتمالهی به اون دخل میخوره نمیخوره. شما نگاه کنید الان انصافاً هم این یه مسئله خیلی مهمیه. الان بعض از مسائل که از قدیم بوده، یعنی سادی شاید 90% بیشتر شاید از مسائل از کی بررسی شدن؟ از زمان شیخ صدوق که فقهش روایی بود، بعد دوران فترت ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل که فقه استدلالی رو شروع کردن آروم آروم، نیمه استدلالی شد تا رسیدن به شیخ محمد ابن نعمان العکبرائی، معروف به شیخ مفید رحمت الله علیه. تکرار بکنم این قسمت رو، ببینید فقه روایی شیخ صدوق، بعد دوران فترت ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل که دوره فترت فقه، یعنی میانه بین فقه روایی و استدلالی که نیمه استدلالی شروع شد تا زمان شیخ محمد ابن محمد ابن نعمان العکبرائی معروف به شیخ مفید که المقنعه رو نوشتن ایشون. ایشون فقه اولین کتاب استدلالی ما هستن. خب بعد گسترش پیدا کرد این کتاب المقنعه توسط شاگرد بزرگوارشون شیخ طوسی رحمت الله علیه در المبسوط، المبسوط فی الفقه، و یک شرح روایی بر المقنعه زدن به نام التهذیب. التهذیب که کتاب روایی ما هستش، یک کتاب شرح رواییه بر چی؟ بر المقنعه. بعد از شیخ طوسی میره تا ابن ادریس، ایشون هم گسترش میده بعد از شیخ طوسی، از نوادگان شیخ طوسی بوده با فاصله حدود 100 سال. بعد از ابن ادریس حلی، جناب محقق حلی که بزرگترین کتاب استدلالی شیعه به نام شرایع الاسلام ایشون می نویسن. بعد شروح بر این شرایع شروع میشه، مثل مسالک که شرح بر شرایعه، و وسائل شرح رواییه شرایعه. این نکته هم خیلی مهمه، شرایع شرح رواییه، وسائل شرح رواییه شرایعه. بعد ادامه پیدا میکنه آرام آرام، بعد از به اصطلاح محقق جناب علامه حلی که ایشون هم تذکرت الفقها و بقیه کتب فقهی رو گسترش میدن، بعد از علامه حلی جناب محقق ثانی، محقق کرکی، بعد هم جناب صاحب جواهر و همزمان جناب شیخ اعظم انصاری، و بعدش هم که دیگه میرسه به معاصرین خودمون. حالا دقت کنید، این مقدمه رو گفتم، تاریخ خیلی خلاصه ای هم از کتب فقهیمون گفتیم، اینو میخوام بگم. الان شما به عنوان یک فقیه یا نزدیک به اجتهاد، دقت کردید قریب به اجتهاد، یک مسئله فقهی، خب نیاز هست برید کل جهان هستی رو بگردید؟ نه، ببینید که آقایون از 13 قرن پیش تا الان امکان داره تو یک مسئله‌ای روایتی باشه که اونا ندیده باشن، خصوصا اونا که نزدیک به اهل بیت بودن. نه، شما همین روایاتی که اونها رو گفتن، حالا بعضیا تفریط میکنن، حالا ما هم نمیگیم افراط، اما همین روایاتی که آقایون استفاده کردن رو که معمولا تو وسائل شیعه هست، همینا رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر نیاز به رجال داره، چقدر نیاز به اصول داره، چقدر نیاز به ادبیات داره، چقدر نیاز به لغت داره. همه اینا رو قشنگ بررسی میکنید خود شما. خب حالا احتمال میدید یه جایی هم یه چیز دیگه، این دیگه احتمال عقلایی نیست، لا یعتنا بهی، لا یعتنا به احتمالهی. پس این نکته خیلی مهمه که شما برای یک بله اگر مسئله مستحدثه‌ای بود، مثل بحث بیمه، مثل بحث پیوند اعضا، مثل بحث ارز دیجیتال که الان میگن، ماهیت پول که الان مطرح میشه، مثل مسائل جدیدی که راجع به بحث بورس هست یا نسبت به مسائل تلقیح، اینو هم میخواستم بگم، تلقیح و بالاخره اینجاها قاعده فراش چی میشه، قاعده چی میشه، قاعده چی میشه، دقت کردید؟ ممکنه یه دلیل های نیاز باشه که دیگه تو اون کتب نبینید، خب باید برید همه روایات رو ببینید، اما الان هم که خیلی راحت شده همه روایات رو دیدن. خب پس شما رفتید بررسی کردید معارضها، مخصصات، مقیدها، حکومت و ورودها، جمعهای عرفی، همه اینا رو بررسی کردید، حالا یه احتمالی هم میدید ممکنه یه چیزی دخل داشته باشه، اما عقلایی نیست. آقا لا یعتنا به احتمالهی، چرا؟ لعجل الفحص بالمقدار لازم، چون شما به اندازه‌ای که لازم بود رفتید فحص کردید راجع به حججش، راجع به ادلش، الموجب للاطمینان. ما تو بحث تحصیل حجت نیاز به یقین که نداریم، اطمینان عرفی کافیه. به عدم دخلهی، این دخلهی باز برمیگرده به ما فی سائره ها، اون ما فی سائره ها به اندازه‌ای که اطمینان حاصل شده که من دیگه ما فی سائره ها بگید دخلی در این مسئله نداره، تموم شد. تازه کما فی الملکت المطلقه، این همون خود اون کسی که متشهد مطلقم هست، نیاز نیست همه ما کان و ما یکون و ما یمکن ای یکون و کائن و اینها رو بره بررسی کنه، همین که به اطمینان برسه کفایت میکنه. به اطمینان چطور؟ مثلا چند تا کتاب اصلی رو بره ببینه از قدما، میبینه راجع به این مسئله، به این روایات استناد کردن یا نکردن، هم اینا رو حول و حوشش میره میگرده، کفایت میکنه. بداهتا، باز دلیل میاره، خیلی روشنه، بداهتا خیلی روشنه که انهو لا یعتبر فی استنباط مسئلتن معها من الاطلاع فعلا على مدارک جمیع المسائل، معتبر نیست، شرط نیست در استنباط یک مسئلهی معها همراه با ملکه اجتهاد، حتی اگر مطلق باشه، که لا یعتبر چی؟ الاطلاع، مطلع بودن فعلی بر همه مدارک همه مسائل، اینطوری نیست. کمالا یخفا، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. بریم سراغ این دو تا مسئله، دو سه مسئله باقی مونده، خیلی واقعا چیز پیچیده ای نیست. مسئله بعدی، سوال بعدی، آیا مجتهد متجزی میتونه به رأی خودش عمل کنه؟ بله؟ پاسخ، آیا میتونه عمل کنه؟ آیا حجت؟ پاسخ بله. چرا؟ چون ادله‌ای که برای مجتهد مطلق هست، همون ادله برای مجتهد متجزی هست. لذا همونطور که مجتهد مطلق با اون ادله به یک مسئله شرعی میپردازه و به حکم خدا میرسه، اگر متجزی هم به یک مسئلهی مجتهدانه به حکمش رسید، میتونه عمل کنه، هیچ بحثی نیست.
میتونه عمل کنه یا باید عمل کنه؟
نه، اینجاها که ظاهرا میتونه،
باید نه،
بایدی نگفتن. بله، حالا اینو میخوام بگم، حالا بایدیش کی میاد؟ اگر قطع کرد که این نظر نسبت به نظر مجتهدین دیگه نسبت به مجتهدین دیگه خصوصا اون مطلقا اعلم هست. الان همینو اشاره میکنه. خب بله.
موقعی که یقین حاصل شد بنا به تحقیق و فحص یأس و فلان و اینا همه معطل شد دیگه بحث نظر اعلم و امثال هم اینجا این شرط.
خب اینجا همینو میگن دیگه. الان میگیم کما هو المفروض، فرض اینه که طرف تونسته نظرات دیگران رو هم رد کنه. اگر اینطور شد دیگه نیازی به بحث اعلم نیست دیگه، اینجا به خود نظر خودش میتونه عمل میکنه. و هو، پس اینو بخونیم، الثانی فی حجیت ما یؤدی الیه علی المتصف بهی، حجیت آن چیزی که منتهی میشه جناب مجتهد متجزی به آن. دقت کردید؟ آیا حجت میشه؟ حجیت پیدا میکنه؟ یعنی میتونه عمل بش بکنه اون کسی که متصف به اون؟ بفرمایید. متجزی هست. میفرماید و هو، و هو یعنی چی؟ یعنی این مسئله دوم. ایضا مثل مسئله قبلی تو بحث امکان، محل الخلاف، محل اختلافه. الا جناب حضرت آخوند میخواد نظر خودشو بده اینجا. الا ان قضیت ادله المدارک مقتضا، اینجا قضیه به معنای مقتضاست، مقتضای ادله مدارک و حجج حجیته، حجت است اون چیزی که جناب مجتهد متجزی به آن منتهی میشه، یعنی بهش میرسه. چرا
حجیت منظور حجیت اون حجیت نیست؟
بله دیگه، حجیته همون ما یؤدی الیه دیگه، یعنی اون چیزی یؤدی منتهی میشه به آن، یعنی حجت دیگه، بینی و بین الله میشه حجت. مقتضای ادله مدارک، ما ادله مدارکی که دست مجتهد مطلق هست همون ادله مدارکی، الان مثال میزنه بعدش، مثلا دقت کنید، مثلا ادله حجیت خبر واحد چه مجتهد متجزی باشی چه مجتهد مطلق باشی، شما با خبر واحد الان به این مسئله رسیدی، همون دلیلی که برای مجتهد مطلق این رو حجت کرده برای شما هم حجت کرده. لعدم اختصاصها بالمتصفه بالاجتهاد المطلق، چون ادله مدارک بگید مخصوص متصفه به اجتهاد مطلق نیست. ضرورته بداهته، خیلی روشنه، ان بناء العقلاء على حجیت الظواهر مطلقا، میفرماید بناء عقلاء بر حجیت ظواهر مطلقه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه با اجتهاد تجزی چه با اجتهاد اطلاقی شما بهش برسید برای همگان حجته. و کذا، و همچنین ما دل علی حجیت خبر الواحد، دقت کنید، اون چیزی که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد باز چطوره؟ بفرمایید. یکسانه دیگه، همونطور که برای اون این ادله حجت کرده خبر واحد رو، و شما با خبر واحد باید برید دنبال ثقه بگردید، خبر ثقه بگردید و رفتید گشتید به این ادله رسیدید، این ادله دیگه منظور اون اماراته، به این امارات رسیدی، این مسئله رو الان استنباط میکنی، مشهد مطلق هم همینطوره. غایتو، این غایتو همون نکته است، غایت این امر اینه که بگیم مقید است این مادل، تقییده این مادل، بما اذا تمکن من دفع معارضاتهی. ببینید گفتیم اجتهاد همینی که یکم پیش دوستان نقل کردن از بحثای قبلی، مجتهد کسیه که برای یک مبنایی که داره اتخاذ میکنه هم دلیل بیاره دفاع کنه، هم اشکالات دیگران رو بتونه رد کنه. اگر کسی بهش اشکالی وارد کرد
بتونه دفاع کنه،
اخبار واحد رو بهش دادن چند تا معارض بود بتونه جمع کنه، البته تو جمع بین اخبار، حالا چون بحث اتخاذ مبنامون تو بحث تعارض ادله هست، اونجاها باید ببینید که صدوری مقدم میشه یا دلالی. اگه صدوری شد باید رجالت خیلی قوی بشه، اما اگه دلالی قوی شد باید اصولت قوی تر بشه. مثلا اینجا تو اتخاذ مبنا خیلی مهمه. دقت میکنید؟ به معارضاته تمکن من دفعه، به شرط اینکه کما هو المفروض، کما هو این دفع تمکنه از دفع معارضات المفروض، فرض اینه که این کارو. خب این دیگه بینی و بین الله به این مسئله میرسه، میتونه همه رو هم جواب بده. در این صورت تو این مسئله دیگه از نظر خودش تبعیت میکنه. تقیید مادل، مادل علی حجیت خبر الواحد، یا میتونیم به بناء اقلا و مادل، گرفتید؟ چون واو اومده به دو تاش بخوره. مثلا الثالث، سومین نکته اینه که آیا کسی میتونه تقلید کنه
از متجزی
تو اون چیزایی که اجتهاد کرده؟ سوال جناب حضرت آخوند میفرماید محل اشکال از این حیث که بعضیا گفتن میشه، اما از اون حیث بعضیا گفتن نمیشه. خب از کدوم حیث میشه؟ به خاطر اینکه ادله تقلید میگه رجوع جاهل به عالم، و اینجا متجزی نسبت به این مسائل عالمه و جاهل میتونه بهش رجوع کنه. این دلیل بر این که میشه. اما اونایی که میگن نمیشه، میگن عمده دلیل ادله جواز تقلید ادله لبیست، و ادله لبی اگر هم روایتی داریم روایات امضاییست، تأسیسی نیست، یعنی در راستای همون لبیاته. لذا در لبیات ما به قدر متیقن عمل میکنیم که رجوع جاهل به مجتهد مطلقه. این هم دلیل ایوره. لکن ایشون میگه من بعدن بحث میکنم، بعدن خواهیم خون. ایشون گفته خب چه اشکال داره اگر یک مجتهد متجزی تونسته نظرش رو ثابت بکنه و همه معارضات حتی اونهایی که مشهور به اعلمیتن رد کرده باشه، و شما براتون احراز شده که این آقا الان اعلم نسبت به دیگران تو این مسئله. دقت کردید؟ درسته؟ آقا یه کسی خیلی متخصصه تو پزشکی، اما یکی مثلا تو چشم پزشکی خیلی متخصصه، شما میرید پیش اون یا میرید پیش اونی که تو چشم پزشکی الان چشتون در میکنه؟ تو این مسئله رجوع کنید به این، چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره؟ بلکه اصلا میگه نمیگید اینها مربوط به بناء اقلاست. اقلا، سیره اقلا چیه؟ وقتی میبینید یک کسی متخصص یک امریه، مراجعه میکنن به همون امر، ولو اینکه یک کسی دیگه بیشترش بدونه، ولو اینکه کسی دیگه علاوه بر چشم به قلب، به مثلا گوش، بعد چیزای دیگه مسلط باشه. خود آخوند میگه اشکالی نداره، مثل اون بالایی. الثالث، آقا گوش بده، من فکر میکردم مبادی اجتهادم تموم میکنم، بذارید لاقل این دوتا نکترم تموم کنیم. الثالث فی جواز رجوع غیر المتصف بهی، کسی که متصف به این وس نیست، اجتهاد نیست، یعنی عامی. الیه، به کسی که متصف به این وصف هست، یعنی مجتهد متجزی. فی کل مسئلت اجتهد فیها، در مسائلی که اجتهاد کرده در اون مسائل تو اینا رجوع کنه. و هو ایضا محل الاشکال، و هو این مسئله سوم هم ایضا مثل اون دو مسئله قبلی محل الاشکال، محل اشکاله. این محل اشکال، این من بیان این که میشه، من انهو من رجوع الجاهل الى العالم، این مسئله بحث جواز، بحث رجوع، رجوع جاهل به عالمه، چه اشکالی داره؟ اینم عالمه اونم جاهله، رجوع میکنه. فتعمه ادلتو جواز تقلید، ادله جواز تقلید شامل این بگید مسئله هم میشه. این دلیل بر این که میشه و من، این دلیل بر این که نمیشه. و من دعوا، این ادعا عدم اطلاق فیها، اینا دلیل لفظی نیستن که ازشون بفرمایید اطلاق بگیریم. میدونید که اگر دلیل لفظی نبود شما نمیتونید اطلاق بگیرید، لذا حالت ابهام میشه، لذا باید به قدر متیقن عمل کرد. اگر کسی اشکال کرد، ما روایاتی هم تو بحث رجوع عالم، رجوع جاهل به عالم داریم، پاسخ اینه که این روایات تأسیسی نیست، امضائیه، یعنی تأیید همونه. دقت کرد، خیلی قشنگه، اما اون جوابی هم که بعد میدیم هم قشنگه. نه اون، بریم تو اون یکی، اون روایت حکومته، این تقلیده، ما الان تو تقلیدیم، اون تو حکومت الان میریم، الان تو حکومت میریم. خب دقت کن، و من عدم، و من دعوا، ببین ایشون میگم ادعا، ادعای عدم اطلاق فیها، فیها میخوره به ادله تقلید. ادله تقلید بگید اطلاق ندارن. چرا؟ پاسخ بنویسید، چون از جنس لفظ نیستن، لبیان. لبیان یعنی چی؟ یا بنا عقلاست یا سیره متشرعه است. و عدم احراز ان بناء العقلاء او سيره المتشرعه على الرجوع الى مثله، مثله یعنی مثل متشهد متجزی، ايضا همونطور که برای متشهد مطلق گفتیم. و ستعرف ان شاء الله تعالی ما هو قضيه الادله، میگه ان شاء الله بعدن خواهی یافت، خواهی دانست که مقتضای ادله چیست، که من از همینجا گفتم اگر متشهد متجزی در اون ما اجتهد بتونه معارضات رو نسبت به اعلم رد کنه، خب این اعلم شده متخصص. و اتفاقا ادله، وقتی شما بناء عقلا رو ببینید، مثل همین بحث پزشکی که مثال زدم، وقتی میبینن یک کسی توی قسمتی خیلی قدرتمندتره و خیلی به اون مراجعه میکنن. الرابع هم سریع بگیم، آیا قضاوت مجتهد متجزی نافذ است یا نافذ نیست؟ ایشون میفرماید نه، بله، دو سه خط مونده این فصل تموم بشه، بله بله، آیا در مرافعات و تنازعات رأی مجتهد متجزی نافذ است، حجت است یا نه؟ پاسخ، و اما جواز حکومتهی، حکمش، و نفوذ فصل خصومتهی فاشکل، خیلی نسبت به بقیه مشکل دارتره. نه سب کنید، چون ما در بحث قضاوت به مصححه عمر ابن حنزله رجوع کردیم، یکی از عمده دلیلامون اون بود، و اونجاها یه عبارتی داره به نام عرف احکامنا، احکام جمع مضافه، یعنی همه احکام، و مجتهد متجزی قطعا مسلط به همه احکام نیست، لذا ایشون میگه اشکال. حالا صبر کنید، اون نعم همینه، الان نعم حلش میکنه، حالا صبر کنید، حالا صبر کنید آقا، هنو نگفتیم. پس ایشون خواستم اشکالیت رو اول توضیح بدم، اون نعم استدراک از این اشکال بودنه دیگه، نعم استدراکه. خب دقت کردید، اشکال بودنش چیه؟ عرف احکامنا یعنی چی؟ یعنی همه احکام ما رو بدونه، و قطعا مجتهد متجزی همه احکام ما رو نمیدونه، لذا روایت شاملش نمیشه، لذا امرش، ببخشید، حکمش و قضاوتش نافذ نیست. جناب حضرت آخوند یه استدراک میکنه از این مسئله، میفرماید درسته که این حرف، درسته که این مسئله خیلی مشکل داره، اما میشه حلش کرد، مثل همونجا که ما برای کی حل کردیم؟ مجتهد مطلق انسدادی حل کردیم. چطور اونجا گفتیم درست مجتهد مطلق انسدادی میگه من نمیدونم، اما اگر عرفن صدق کنه که ایشون عرف احکامنا رو داره، مثلا ما گفتیم حدود چند تا مسئله شرعی داریم؟ حدود 23 تا 24 هزار مسئله شرعی، خیلی هاش که اختلافی نیست. مثلا از این 24 هزار تا این 8-9 هزار تاشو رفته مسلط شده یا نصفشو مسلط شده، دیگه صدق عرف احکامنا میشه و سلام، همین کفایت میکنه. نعم استدراک از این که گفتیم مشکل داره، بلکه خیلی مشکل داره. لا یبعد نفوذه فی ما اذا عرفت جملتن معتدن بها، اگر یک تعداد قابل اعتنائی از مسائل بگید شرعی رو عرفه مسلط شد مجتهدانه، و اجتهد فیها به حیث یصح ان یقال فی حقه عرفن انه ممن عرف احکامهم، این آقا از اون هایی است که عرفن صدق میکنه که در حقش گفته بشه این آقا کسی است که احکام اهل بیت رو میداند. کما مر فی المجتهد المطلق المنصد، همونطور که در مجتهد مطلق انسدادی گفتیم منصد علیه باب العلم والعلمی فی معظم الاحکام، که اونجا با صدق عرفی حلش کردیم، اینجا هم با صدق عرفی حلش میکنیم. یه حاشیه که شما هم فکر کنم میخواستی بهش اشاره کنید، یه حاشیه، آقا اگر کسی مسلط به احکام قضا شد، مگر در مراجعات قضا ما چیزی بیشتر از احکام قضا میخواییم؟ مثلا راجع به طهارت، نجاست مجتهد نشده باشیم؟ راجع بله ممکنه تو بعضی از مسائل مثل دیات، مثل حدود، اینا که مرتبط با قضا هستن، مثل شهادات بگیم. حالا مثلا یه کسی توی قضا کاملا مسلطه، بیشتر مسائل قضایی رو هم دیگه با این اجتهادش میتونه حل کنه، پس ما باید اینجا بیاییم قائل به تفکیک تخصصها بشیم، بگیم اگر کسی بخواد قضاوت کنه اگر تو باب قضا به اجتهاد رسیده همین کفایت میکنه، همین صدقه. دقت کنید عرف احکام نافل قضا هست دیگه، قطعا دیگه نیاز نیست تو باب اطعمه و اشربه، تو باب طهارت، تو باب نماز، تو باب مثلا صیام، تو باب زکات اینا. بله بله باب قضا ممکنه به شهادات، به دیات، به حدود تو بعضی از ما، اما این مثلا قاضی خانواده بود باید تو مسائل نکاح هم مثلا آشنا باشه، اما اگر تو عمده ما بیاییم تخصصیش کنیم، اگر میخواد قضاوت بکنه اینجاها عرف احکامنا صدق میکنه. این به عنوان یه نکته حاشیه‌ای میتونید سرش تأمل بکنید و به نظر میرسه قابل قبوله که اگر کسی تو قضا مسلط بود دیگه نیازی به بقیه اجتهادها نیست که بگیم عرف احکامنا حتی عرفن صدق کنه. اینجا اصلا عرفن هم نه، بلکه حقا صدق میکنه که این آقا عرف احکامنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.